بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. با توجه به اینکه بحثمون در میانه خودش رها شد قبل از تعطیلات، لازمه که اشاره‌ای بکنیم که چه میگفتیم و کجا بودیم. بحثمون در نوع دوم از مکاسب محرمه بود، قسم اولش. خود نوع دوم چندین قسم داشت. قسم اول اون مبیعهایی بودند که قسم دوم از مکاسب محرمه اون مبیعهایی بودند که حرام میشد بیعشون به سبب قصد متعاملان. یه متعاملان چی قصد کردند باعث میشد که این معامله حلال یا حرام بشه. این قسم دوم رو اقسامی براش مطرح کردن. اولین قسمش در تقسیم شیخ اون موردی بود که متعامدان شرط کنند که باید این مبیع در منفعت حرام استعمال بشه. این قسمی بود که مرحوم شیخ مطرح کرده بود. گفتیم حضرت امام قبل از ورود به این بحث می‌فرمایند که ما اقسام دیگری هم داریم. سه یا چهار قسم رو به عنوان اقسام مقدماتی از امام خوندیم که حالا اونو دیگه وارد بحثش نمیشیم. پس بحثمون پیرامون این قسم بود که جایز یه مبیعی منفعت حلال داره، منفعت حرام هم داره، اما طرفین قصد کردند منفعت حرام، شرط کردند بالاتر از قصد. مثالش هم اینه، مثال معروفش که طرف خمر رو میده، شرط میکنه با این خمر شما باید شراب درست کنید. اگر انگور رو به کسی میده، میگه من انگور بهت میفروشم به شرط این که خمر درست کنی، این موضوعش بود. این مورد رو حضرت امام چهار دلیل بر بطلانش اقامه کردن. عمده ادله برمیگشت به این که وقتی شما شرط میکنید که این رو در منافع حرام استعمال کنید، منافع حلال خودتون با دست خودتون گذاشتید کنار، چون شرط کردید در حرام استفاده کنید. منافع حرام رو هم شارع قبول نداره. پس این شیء در حقیقت یک مبیع بدون منفعته. منفعت حلالش رو خودت گفتی نه، منفعت حرامش رو هم شارع میگه نه، در مجموع یک مبیعی است بلا منفعت. چیزی که منفعت نداره از دیدگاه عرف و عقلا مالیت نداره. چیزی که مالیت نداره بیعش باطل. نوع شرطی که شما میکنی که باعث از مالیت افتادن مبیع بشه شرط خلاف مقتضای عقده. وقتی این شی مالیت نداره مبادله نیست، باید یک معامله باشه، چیزی ارزشدار در مقابل چیزی ارزشدار. و وقتی چیزی مالیت نداره باطله. چیزی که باطله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیردش. به این لسان چهار دلیلشو گفتم. پس وقتی شما شرط میکنی که انتفاع ازش برده نشود، یک، این شرطت خلاف مقتضای عقده، عقد باطله. دو، این شرط باعث میشه مبیع از مالیت بیفته، وقتی از مالیت افتاد دیگه بیع نمیشه، چون بیع مبادله این مال به مال. سه، وقتی شرط میکنی که این از مالیت بیفته، این میشه باطل، اکل مال به باطل میشه. چهار، وقتی این از ارزش و مالیت افتاد، این دیگه مبادله و معامله دو طرفه نیست. یه چیزی من میگیرم در ازاش چی نمیدم. نه، رفتی معاتاد نده. بعدشون اومدن و یک روایاتی رو در مسئله آوردن. این پایان بحثه. از امروز خود ایشون وارد مناقشه در این ادله میشن. میگن بیاییم ببینیم این ادله درست بود یا نه. مناقشه میکنن، بعد مناقشه رو جواب میدن. دقت کنیم، خیلی مناقشه مناقشه خوبیست، بدم دقیق مطلبش. اصل استدلال چی بود؟ اصل استدلال این بود، اگر من اومدم این مبیع رو تمام منافعش رو سلب کردم، این مبیع میشه مبیع بلا منفعت. مبیع بلا منفعت مالیت نداره. اصل استدلالی در عبارتی که امام دارن میفرمان آقا این شرط کردن دو جوره. یه وقت قبل از این که من مبیع رو به شما بدم میام همه منافعش رو سلب میکنم، بعد بخوام به شما بدم. خب بله، این مبیعی که همه منافع شما سلب کردین مالیت نداره. مثلا چجوری؟ مثلا من قبل از این که به شما معامله کنم میگم آقا تمام منافع این شی مال من، ذاتش مال تو، از اول همه منافعش رو سلب میکنم مال خودم، بعد میگم ذاتش مال تو، شما حق هیچ گونه انتفاع از این نداری، حتی نمیتونی بفروشیش، حتی نمیتونی اینو بفروشی. همه منافع رو سلب میکنم، ذات او رو در اختیار شما میذاره. خب این میگن آقا این یه کار لغویه، درست؟ چرا؟ به خاطر اینکه این شی وقتی ما همه منافعش رو سلب کردیم دیگه مالیت نداره. مال یعنی چیزی که عقلا در ازاش یه چیزی پرداخت کنن. اغلا در ازای چیزی پول میدن که ازش انتفاع ببرن، اگه حق هیچ انتفاعی نداشته باشن که پول رو بدش نمیدن. اما گاهی اینجوری نیست، گاهی من شیء رو به جمیع منافعش به شما میدم، مال شما، حالا شرط میکنم که شما با این که این همش مال شماست انتفاع ازش نبرد. ببینیم نکتهشون چه خوبه. من مبیع رو میخوام به شما بدم، گاهی اوقات این مبیع رو همه منافعش رو سلب میکنم و به شما میدم، گاهی این مبیع رو به شما میدم میگم حالا که وارد ملک تو شد خودت دیگه انتفاع ازش نبر. نه، شرط این العقده، ولی شرط نمیاد مانع از انتقال به شما بشه، مانع از انتفاع شما بشه. بعد از این که این وارد ملک شما شد حالا میگه انتفاع نبرد. بعد مثال میزنم، میگن مثل این که اگه کسی نذر کرد که من در فلان مال خودم اصلا تصرف نمی کنم، مثلا من نذر می کنم اگر فلان اتفاق افتاد به هیچ عنوان در فلان زمین زراعی که دارم انتفاع ازش نبرم، تصرف نکنم. این زمین مال اوست، بعد از این که وارد ملک شده ملک او هست، در حیطه مالکیت او هست، حالا نذر کرد. اینجا شرطی که کردیم چیه؟ میگه بعد از این که این وارد ملکیت تو شد، در ملک تو قرار گرفت، حالا تو قبول کن دیگه انتفاع نبر. اینجا فرض هم همینه دیگه، فرض بر اینه. دوباره دقت کنیم، بگم عبارت ما عبارت سختی هم از عبو بخونیم.
فرض اونه که شرط آیا خراب میکنه عقل یا نه؟
حالا ببینیم اینجور
نیست، مفسد عقل نیست شرط.
گوش کنیم، نگاه کنیم، پس مسئله اینه، اصل مسئله یادمون باشه اونجایی بود که شرط میکنند متعاملان انتفاع در حرام را، متعاملان شرط انتفاع حرام میکنند. ادله مورد طرح که امام مطرح کردن چیا بود؟ ادله عبارت بود از این که این شرط خلاف مقتضای عقده. چرا؟ چون این شرط باعث میشه این شی از مالیت بیفته. بی میگه این مالیت داره به دیگری منتقل میشه، این شرط میگه این مالیت نداره. دلیل دیگه این بود که این که مالیت نداره قابلیت انتفاع نداره، قابلیت انتفاع نداره، مالیت نداره، بی درش نیست. اکل مال به باطل مبادله نیست، گفت. خب امام اینجا میگن نگاه کنیم، ما دو نوع شرط داریم. یه وقت شرط میکنیم که این اصلا وارد ملک تو نشه، میگم این شیء بلا منفعت وارد ملک تو بشه، یعنی اصلا منافعش رو قبل از این که وارد ملک تو بشه میندازن. این درسته، این مبیع بیمالیت میخواد وارد ملکت شه. اما یه وقت این مبیع مالیت داره دارای منافع رو وارد ملکت رو میکنن، حالا که وارد ملکت رو شد میگن شرط کن انتفاع نبری. این دیگه شرط خلاف مقتضای عقد نیست. شرط خلاف مقتضای عقد اونیست که نذاره این وارد ملک تو شه، در حالی که این شرط بعد از عقده، یعنی بعد از اینکه وارد ملک تو شد حالا تو تعهد میدی که انتفاع نبری. لذا اینکه تعبیر میکنن میگن این شروط اصلا نمیتوانند خلاف مقتضای عقد باشن، چون اینا رتبتن بعد از مقتضای عقد، اینا موضوعشون عقده، باید اول عقدی باشه تا این شرط باشه. گوش کن یه لحظه، سب کن. یه نکته دیگه هم میگم. میفرماید که تصور کنید یه چیزی اصلا منفعت نداره تکمیناً، چیزی که اصلا منفعت تکمینی نداره اینو نمیشه فروخت. بله. چرا؟ چون چیزی که اصلا منفعت نداره، مالیت نداره، نمیشه فروخت. چیزی هم که ما شرط کنیم قبل از این که به شما وارد ملک شما بشه همه منافعش رو بریزیم، اینم نمیشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم این که وارد ملک تو شد، حالا که وارد ملک تو شد با همه بند و بیل و منافعش تو مالک شدی، حالا انتفاع نبر، میگن این در رتبه متأخر از بیع و عقده، این اصلا نمیتواند خلاف مقتضای عقد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این باید عقدی بیاد اینو ایجاد بکنه، منافع وارد ملک تو بشه، تا اون وقت تو ملتزم بشی انتفاع ازش نبری. پس اینو نگید این شرط خلاف مقتضای عقده، نه خیر، این شرط بر مبنای مقتضای عقده. شرط که شرط ضمن، همه شروط همین هم دیگه، چرا باطل هم نیستن؟ میگن این شرطی رو شما تعهد میدید بعد از این که مالک شدی این کارا رو بکن. خب عبارت ما ببینیم، عبارت خوبی هم نیست. صفحه 81 رو خوندیم، 81 از قبل مونده بودم، اون بحثیه که برگاه قبلی مونده. 81 برگاه صفحه 81 ما رو قبل اعتزاز. لکن یمکن المناقشه فی اساس تقریبات المتقدمه. حالا دوباره به ان یقال ان الشیء تارتا یکون بلا منفع واقعا و تکوینا، اصلا دارای منفعت نیست. گاهی اوقات نه، دارای منفعت هست، ولی مالک همه منافع رو به سبب صلح مصالحه میکنه یا غیر صلح، افرازه اونها رو بر خودش میگرده. و اراد بیعه بلا منفعت مطلقا، هیچ منفعتی، حتی انتفاع به بیع، یعنی میگه شما حتی نمیتونی رو بفروشی، یا اراد بیعش رو بلا منفعت، به اینکه منافع رو بر خودش نگر میداره به افراز منافع ایل نفسه، اینجا بله ففیها تعطی تقریبات متقدمه، حتی تقریب مخالفت با مقتضای عقد او کونه ای در قوت مقتضا مخالفت با مقتضای عقد. این خوبه. پس اگر ما از ابتدا منافع رو بر خودمون نگر میداریم، میخواییم ذات شیء بی منفعت رو به تو بدیم، این نمیشه چون این مالیت نداره. اما اذا باع، اگه فروخت و شرط علی المشتری ان لا ینتفع بهی مطلقا و شرط کرد در مشتری که انتفاع نبر، یا فقط حرام ببر لا ینتفع به غیر منفعت محرمه، اینجا فلا یکون مخالفن لمقتضا، این مخالفت مقتضا نیست، ولا فی قوت مخالفت با مقتضا. چرا؟ به خاطر اینکه بی تعلق میگیره به ذات شی، موجب انتقال منافع میشه به مشتری. بعد از اینکه وارد ملک تو شد، وارد حیطه اختیار تو شد، دلیل شرط صار موجبا لحرمان، یعنی تصرف فی ماله. حالا که وارد مال تو شد، ملک تو شد، حالا نباید انتفاع ازش بدهی. ولا یکون مفاد شرط عدم انتقال، شرط نمیگه انتقال پیدا نمی کنه که شما بگید آقا بی میگه انتقال، شرط میگه عدم الانتقال، اینا مخالف مقتضای همه. ولا یکون مفاد شرط عدم انتقال حتی یقال به مخالفت ایل مقتضا، تا اینکه بگن آقا این مخالف مقتضاست. بله شرط فی رتبه متأخر است از اعتبار ملکیت مبی به منافع و انتقاله، یعنی به منافع انتقاله، کذاله یعنی انتقاله به منافع به مشتری. این در رتبه متأخره، اول بی میاد منافع منتقل میکنه، بعد شرط میاد مانع میشه. فلا یمکن ان یکون شرط رافعا لموضوع، اینجور جاها شرط نمیتونه رافع موضوع باشه یا دافع موضوع باشه، اصلا نظر موضوع شکل میگیره. لذا فلا یعقل ان یکون مخالفا لمقتضی العقد الذی هو موضوع شرط و تأثیر شرط. غایت الامر، نهایتش اینه که میگه آقا کسی بیاد بگه، بگه این شرط چیه، هر دیگه آقا مشاهد میخواست بگه این شرط فاسده، شرط فاسدم مفسده. غایت الامر اینه که بگید این شرط جائز نیست چون اموال محترم رو ضایع میکنه، ففساد العقد اینجا مبنی بر مفسدیت شرطه. بگیم شرط مفسده یا مفسد نیست؟ اگه طبق مبنا میگفتیم مفسده، اینجا میگیم مفسده و الا بلا. بعد میگن و این شرط قلت، اگه دلت میخواد اینجوری بگو این شرط نظیر نظریست، که میگیم آقا نظر میکنیم تصرف در مال خودمون نکنیم. البته لو قلنا به صحته، اگه گفتیم یه همچین نظر درسته، من نظر میکنم در اموال خودم، در یه مال خصوصی مثلا بس اون زمین زراعی، در فلان زمین زراعی تصرف نکنم، این موجب نمیشه ملکیت از بین بره. بگید آقا این نظر خلاف مقتضای ملکیت، پس ملکیت رو از بین میبره. لا یوجب خروج ملک عن الاعتبار لصاحبه، بگیم آقا ملکیت برای صاحبشه. لا یوجب سلب مالیت رو از زمین، بگیم زمین دیگه مالیت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا فرض من بر اینه که در مالم تصرف نکنم، لعن ملکیه مفروض در موضوع عشق لایی و قلب رفعه به دلیله، نمیتونه به دینه برداره. خب خب باشه، چرا نمیتونه؟ نکنید دقت کنید، حرف امام اینه، ایشون میگن یه وقته قبل از این که شما میخوایید منافع رو منتقل کنید، همه منافع بر خودتون برمیدارید. مثلا تصور کنید من میخوام این لیوان رو به شما بدم، قبل از اینکه بخوایم بفروشیم به شما میگم آقا نگاه کن، من تا قیام قیامت میتونم باش آب بخورم، صلح میکنم، مصالحه. من تا قیام قیامت با این لیوان هر کار خواستم بکنم میکنم. من تا قیام قیامت این لیوان در اختیارم، شما هم حق نگاه کردن به اینم ندارید. حق فروختنش هم ندارید. خب حالا اینو به تو فروختم، قبل از این که بیع بکنیم ما هرچی منفعت داره رو بر خودمون برمیداریم، صلح میکنیم، بعد به تو میفروشیم. این میگم حرف درستی، اصلا فروش نیست. آخه این چیزی که هیچ فایده ای بر تو نداره چی میخوای بخری؟ این شرط خلاف مقتضای عقد، اگه شرط بود، صلح خلاف مقتضای عقد هست، اصلا باطله، چون این شای مالیه. این یه نوعه، اما یه نوعه نه، میگم اینو تو فروختم. حالا که فروختم این با تمام منافعش وارد ملک تو شد، مالک شدی یا نشدی؟ حالا شما حق انتفاع، خودت قبول کن حق انتفاع نداری. این شرطی که من میگم حالا خودت قبول کن، اصلا با فرض این بی درست باشه، چون اگه بی درست نباشه که شرط نمیتونه تو بپذیری. لذا میگن رتبت متأخره. منافع قابل سلب، قابل انتقال که هست. به این معنی که مثلا شما اجاره که میدید چیکار میکنی؟ مال تو، منافع مال من، قابل جدا شدن هست. من در اینجا که این مبیع رو به شما دادم، فرض دوم، من مبیع رو به شما میدم، من جمیع منافعه، پس انتقال پیدا کرد. حالا شرط کن منافع رو استفاده نکنی، نگید این خلاف مقتضای عقده. نکته امام اینجاست، خلاف مقتضای عقد یعنی نمیذاره نقل و انتقال صورت بگیره. نه، این نقل و انتقال صورت گرفته، نمیذاره تو انتفاع بدی. لذا ممکنه کسی بگه این شرط باطله، ولی نگید خلاف مقتضای عقده. نکته دقیقیه توشا. پس اگر ما آمدیم قبل از این که معامله کنیم، قبل انتقال همه منافع رو جدا کردیم، این کار ما خلاف مقتضای عقد. ولی اگر همه رو منتقل کرد، وارد ملک شما شد، هم ذاتش، هم عینش، هم منافعش، بعد از اینکه وارد ملک شما شد، حالا شما ملتزم میشی انتفاع نبری. لذا میگن مثل کجاست؟ مثل اونجایی که نظر کرده در مال خودش تصرف نکنه. شما ملتزم میشی در مال خودت تصرف نکنه. این خلاف مقتضای عقد نیست. نکنید بازم نیست، چون اون لحظه اصل میدونم اصل بی که بوده،
چون معامله مال به مال هست، بس بله خلاف مقتضی نیست، اما معامله مال به مال لمنفعت
نه، لمنفعت رو اصلا لزوم نداره، هست تو تعریفه. چرا؟ چون مبادله مال به مال، مال بی منفعت و غلای مال نیست. نیست. چرا؟ حالا دقت کنید چرا؟ باز به زنگاه امام توجه بکنیم. نکته خوبیه دارم چهار پنج بار تعریف میکنم، اما کسی هم نگفته، داریم توضیح مکرر میدیم. از معمولا کسی هم که وارد این بحث شدن، این تفتون به این نکات دقیق امام در بحث مکاسب ندارن. نکته ای که ایشون میگن اینه، ببینیم، میگه درسته خلاف مقتضای عقد، یعنی خلاف نقل و انتقال، نه خلاف اجازه تصرف. اگر شما این شرطت مانع انتقال میشد، قرار مقتضا این مانع انتقال نمیشه. فرض در اینه من این شی رو با تمام منافعش وارد ملک تو کردم. حالا وارد ملک تو شد؟ حالا که وارد ملک تو شد تو خودت به اختیار خودت انتفاع نمیبری. من بگم اضافه کن مثلا آقا ما اگه شرط کردیم گفتیم من این شیبت میپوشم به شرط این که به بعد از این که تو اینو گرفتی محکم بزنی زمین بشکنی، این شرط باطله؟ شرط درسته یا باطله، فاسده یا مفسده بحث دیگه ایه. بحثش اینه که این شرط خلاف مقتضای عقده یا نه. این خلاف مقتضای عقد نیست، اون نکته به زنگاش اینه. من اگه اومدم به شما گفتم من این شیء به شما میفروشم به شرط اینکه بعد از اینی که این پیرن رو بهت میفروشم به شرط اینکه بعد از اینکه شما اینو گرفتی آتیش بزنی، چرا؟ شرط کنم که من این شیء رو به تو میفروشم به شرط مالک نشی. از اول بگم به شرطی که مالک نشی. حالا به همون چون معنی نمیده همین دیگه خلاف مقتضای عقد. مثل اینکه مثلا بگیم زنی رو به حواله نکاح کسی در میاریم به شرط که محرم نشی. اینو نمیشه. اما این نه. این شرط خلاف مقتضای عقد در ما نمیده. چرا؟ چون این مترتبه بر ملکیت. پس این مناقشه این بود آقا تمام استدلال شما مبتنی بود بر این که این شرط باید خلاف مقتضای عقد باشه، در حالی که شرط انتفاع حرام خلاف مقتضای عقد نیست. حالا شرط فاسدیه؟ بله. اما باید بریم بررسی کنیم آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه. امام جوابی که میدن به این مناقشه یه جواب پرطول و تفصیلی است. ما حاصلش اینه، حالا آروم آروم رو میخوریم، ما حاصلش اینه که درست این شرط به دقت عقلی همینه که شما میگید، ولی عرفاً این خلاف مقتضای عقل. عرف این نوع شرط رو خلاف مقتضای عقل میدونه. این معاصر فرمایش امام. ببینید عبارت چونه، باید به عبارت توضیح بدید. و یمکن دفعها به انیقات این نمالیت اشیا متقومه به وجود منفعتی برای اوناست و امکان انتفاع، اگر منفعت ندارند امکان انتفاع نداره مالیت. خب تا اینجا که ما قبول داشتیم. فکما ان شیء اذا کان مسلوب المنفعه مطلقا، شیء اذا کان مسلوب المنفعه مطلقا، اگه منفعت نداشت تکوینه از این چیزی بیمنفعه، لا یعتبره العقلا مالا ولا ملکا، نه ملک بود نه ما، اگرم منفعتش قابل استیفا نباشه هم ملک و مال نیست. بعد یه مثال میزنم، میگن شما تصور بکنید یه دونه عقیق دارید، یک گوهری دارید، این گوهرت میفته تو دریا، یه وقت مثلا میفته تو یه دونه استخر عمیق، اینو به من میفروشی، میگی آقا این انگشتر ما که افتاد تو استخر عمیق این انگشتر رو ما به تو میفروشیم. منم میگم آقا مثلا من باید برم چندک این پول این انگشتر مثلا فرض کن اگر 500 هزار تومن میارزه، من باید 200 هزار تومن پول این آبو بکشم، اب نداره 300 تومن من بده، نه 50 تومن 100 تومن. اما یه وقته شما تو کشتی هستی تو خلیج فارس، همیشه فارس داری میری، انگشته را دستت میفته، بعد میری لب ساحل، من میگه آقا اون انگشتری که من تو دارم فروختم به تو، ما انگشتر به تو در من بخواستن قابل استیفا نیست. چدرتن که غرق شده در یه بحری به گونه ای که لا یرجا عودها الالعبد، بازگشت جسم امیدش نمیره. این لا تعتبر مالن ولا ملکن لمالک حساب. هازا حال و تکلیم در تشریعات هم اینجوره، شما شرط رو بالا پایین بکنید قیمت اشیا بالا پایین میره. یه مثال میزنم قشنگ، میگن اگر یه نفری یک پوستین فرض، اگه یه پوستینی به شما فروخت اما شرط دار، این پوستین رو شما در زمستون نباید بپوشید، خب اصلا پوستین مردم میخرن که زمستون بپوشن، ولی پوستین تابستون بشه درد درخت میخوره. شرط قیمت رو بالا پایین میبره. اگه پوستین به تعبیر ایشون 50 تومن میارزه، با این شرط قیمت میشه 5 تومن، با این شرط قیمت میشه 5 تومن. پس ببینید شرط قیمت بالا پایین میبره. پس میگن ولهازا تزید و تنقص مالیت به واسطت شروع. پس اگه شرط بشه بر مشتری عدم انتفاع به یک فرقی در شتا و عدم انتقال این به غیر، من به شما میگم اولا حق نداری بفروشی، دومارم در زمستون نباید استفاده کنی، این برمیگرده به چی؟ اتحاد تو قیمت او من خمسین الا خمس، از پنجا به پنج. بعد میگم صفحه اشتا سر داری دیگه، خب بله شروط لدل اغلا ایزن معتبره، شروط نزد اغلا معتبر، لازم الوفاست، هم عقلا هم وجدا. پس اگه شرط بشه عدم انتفاع به چیزی در محیط قانون و شرع، یعنی اگه ما اومدیم شرط کردیم، شارعم به ما گفت المؤمنون عند شروطه، قانونگذارم گفت اگه زیر قباله بیعت زیر مبایعه نام شرط گذاشتی باید به شرطت عمل کنی. اندل اغلا ملتزم و احکام عقل و وجدان هستن و از خیانت و عدوان اجتناب میکنن، این شرط چیکار باید بکنن؟ این شرط رو باید بهش تمسک کنن. این گروه این شرط عدم انتفاع به شیء رو منافی میدونن با مبادله مال به ما، موجب سقوط شیء از مالیت میکنن، ملاحظه نمی کنن که آیا شرط باطل و مفسده یا نه، من غیر انگلا از بطلان شرط و صحت معامله، نمیرن بگن آقا معامله صحیح بود شرط فاسد بود، شرط فاسد هم مفسده پس معامله رو فاسد کرد، از این راه نمیرن. بل لولا بطلان شرط، اگه نبود که شرط رو از اول لولا بطلان شرط به بطلان اصل معامله، اگر نمیگفتن این شرط خلاف مقتضای عقده، یعنی چون معامله باطله شرط باطله، یعنی ممکن تعمل فی بطلانه بطلان به شرط میکنه، ممکن اون دستان بگن آقا شرط هم باطله. پس و بل جمله اوغلا این چون این معامله ای رو معتبر نمیدانن، در محیط تقنین هم همینجوره و کذالک الامر فی محیط تقنین، ولیس ذالک من دفع شرط لموضوعه، نرید از راه عقلی بیایید که اول خودمون یادتون دادیم بگید آقا شرط که نمیتونه موضوعش رو برداره، این وارد ملک شده اصلا با فرض این که ملک توه شرط شده او رفع موضوعه، بل شون این شرطی مثل این شرطی یعد و منافیان لمقتزل اقود لدل اقلا، نظیر این که ما شیء مسلوب المنفعه رو یا به شرط مسلوبیت منفعت رو بفروشیم، فرقی بین این که من اول منافعش رو بذارم کنار بعد به شما منتقل کنم یا به شما منتقل کنم حالا منافعش رو بذاری کنار نمیذارم. فلا یکون ذالک شرط از شروط غیر سائقه، نرید از راه این که بگید این شرط جایز نیست و مفسد است، بل از شروطی است که منافی نفس معامله است، ولو به نحو من اللزوم، ولو اینکه بخواد معامله رو لزومش رو بخواد هدف بگیره. خب این نکته روز شنبه انشالله ادامه داره، اینو مطالعه کنید.